بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما با توفیق پروردگار متعال درباره معیارها و مواردی است که در اسلام جهاد در آن تشریع شده. ببینیم بعد از اینکه جهاد لازمه و دارای فلسفه و عظمت بسیار بالایی است، در چه موردی جهاد، یعنی بحث ما در فقه سیاسی، فقه ما فقه عبادی، فقه سیاسی، فقه اخلاقی، خلاصه فقه سیاسی، فقه جهادی مورد بحث ماست. بر اساس فقه خودمان مواردی که در اون جهاد لازمه بحث میکنیم. عرض کردم در شرایع و قواعد و بیشتر این کتاب ها سه مورد ذکر کردن. یکی جهاد ابتدائیه، اونم کم کم طوری مشق کردن که منحصر به امام معصوم و نایب غیبت جایز نیست که به جهاد ابتدائی قیام کنه. ما گفتیم در اینجا قول صاحب جواهره که در جلد 21 گفته، عرض کردیم نه، نایب غیبت یعنی فقیه هم باید به همین کار مبادرت کنه، برای اینکه جهاد با اون فلسفه و با اون عظمت نمیشه تعطیل باشه، باعث ذلت و انحطاط اسلامه. بنابراین جهاد در زمان غیبت امام علی اسلام با دست فقیه باید جریان داشته باشه. بله، در زمان غیبت امام، بله، قدرت داشته باشیم چه اشکال داره؟ بله بله، اگر فقیه قدرتی داشته باشه. بله، یکی از کارها همینه، دعوت مردم به اسلام، برای خاطر اینکه غیر مسلمان کافر و الکافرون هم ظالمون کافرون، بالاخره همیشه در جامعه برای اسلام، برای مردم اسباب زحمت و فراهم و تخریب و کشتار ایجاد میکنن. بله، اگر قدرت داشته باشه لازمه که به همین امرم قیام بکنه. حالا ما اونو گذاشتیم کنار، ولی میگیم به فقها اشکال ما این بود که اونطور که شما میفرمایید باید در زمان غیبت جهادی نباشه، با اینکه جهاد عزت اسلام است و چنین و چنان. بنابراین گفتیم به اینکه در زمان غیبت امام هم جهاد هست. حالا مواردش میگیم. اونا در سه تا خلاصه کرده بودن که عرض کردیم، ولی ما میگیم با توجه به آیات قرآن و روایات ما، نهج البلاغه و امثال آن، موارد بیش از اینه. بعد دیروزی که از رفقای ما که بگفتن به این که بله، ما هیچ وقت نباید آغازگر باشیم در جهاد، امروز اول بحث ما در جواب این حرفه، آغازگر باشیم در جهاد نباید باشیم، یعنی شه خیلی جاهای اسلام آغازگر بوده. ما هم اینقدر که بفهمیم دشمنی هست و نقشه داره و در صدد اون هستن، مهیا میشن به ما حمله کنن، باید بریم سراغشان، در هم بکوبیم، اگر ما نریم اونا میان سراغ ما. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 27 و ما قضی قوم فی اقر دارهم الا زلو، یعنی هر کسی که بنشینه تا دشمن بیاد وارد سرزمین اون بشه بعد قیام کنه ذلیل میشه. باید قبل از اینکه دشمن بیاد سراغ ما باید بریم سراغ دشمن. اولا مرزها را ما صحبت کردیم، مرزبانی ما باید خیلی قوی باشه اولا، و ثانیاً که نگذاریم دشمن از مرز وارد بشه، اگر وارد بشه ما را ذلیل میکنه. باید قبل از اینکه از مرز ما عبور کنه ما بریم سراغ دشمن. دو سه تا شاهد برای این میخواستم عرض کنم، چون دیروز بعضی از رفقا از جمله آقای تقوی این کلام را گفتند که از ایشان تعجب کردم که باید هیچ وقت ما آغازگر نباشیم. نگاهی ما آغازگر هستیم. یکی از مواردی که ما باید مطلب دارید بنویسید، یکی از مواردی که ما بایستی بنویسید، بنویسید بعدم بدید. یکی از جاهایی که ایشان گفتن نوشتم ولی به دست من نرسید، من آقای تقوی به خود من بدید. خلاصه یکی از جاهایی که در قرآن کریم آغازگر را معرفی میکنه چند جا داریم. یکیش سوره والعادیات. سوره والعادیات سوره صدم قرآن مجید. درباره اون در تفاصیل و مطالب فراوان وجود داره، هم از طریق اهل بیت، تفسیر برهان و امثال اون، تفسیر صافی، تفسیر برهان که روایات زیاد ذکر میکنن، و همینطور تفاصیل دیگه. به این که بالاخره پیغمبر صلی الله علیه شنیدن در وادی یابس، یک اسمی که از وادی هاست، وادی به جمع میگن در شکاف در بین کوه ها قرار میگیره، میگن وادی. در وادی یابس تعداد نشستن 12,000 نفر جمع کردن و قسم خوردن، هم قسم شدن حمله کنن به مدینه برای از بی بردن پیغمبر و حضرت علی علیه السلام. این دو نفر را تشخیص دادن که منشأ این حرکت ها می باشن. خب جبرئیل خبر آورد به پیغمبر، پیغمبر صلی الله علیه و آله اونجا، حالا ما نمیخوام همشه بگیم، دو سه نفر را فرستادن، نتونستن کاری انجام بدن. اسم بردن، در تفاصیل مراجعه میکنید. بعد بلکه حضرت امیرالمومنین را فرستادن. حضرت که حرکت کردن و رفتن و فاتح شدن و اونها را شکست دادن، اسیری گرفتن و اینها. خلاصه این سوره نازل شده. قبل از اینکه امیرالمومنین بیاد این سوره را جبرئیل برای پیغمبر آورد، پیغمبر برای مردم خواند. والعادیات ضبحا، سوگند به اون اسبها. عدو یعنی دویدن، اسبها یک شتابان می دویدن. ضبح یعنی نفس نفس زدن. اسب در موقعی که شتابان میره نفس نفس میزنه، گاهی هم همه میکنه. قسم به اسبهایی که دوان دوان شتابان به طرف دشمن نفس زنان رفتن. فلموریات قدهن، این اسبها سمهاشان به سنگها میخورد. در نتیجه شدت برخورد سم به سنگها جرقه های ایجاد میشد. اسبهایی که با زدن سمها به سنگها جرقه ها ایجاد کردن. فلمقیرات صبحن، صبحگاهان همین اسبها به دشمن حمله کردن. و اثر نبه نقعن، گرد قباری برانگیختن، و وسط نبه جمعن، دشمن را محاصره کردن و فاتح شدن. خب ببینید اینجا پیغمبر صلی الله علیه و آله این آیه نازل شده همینقدر که اطلاع پیدا کرده که دشمنان اسلام در مرکز خودشون تصمیماتی علیه اسلام دارن. خب این آغازگر نماشیم همه چیه پیغمبر به این ترتیب. این یک موردی است که در تفاصیل ما مطلب خیلی زیاده، منم خاطر اشاره کنم. در بین میسید بدید، آقا بین میسید به این مطلب دارید من بیان میکنم. بله خب، بعد در اینجا مطالب زیاده که حضرت امیرالمومنین وقتی که رفتن و فتح کردن و برگشتن، بله پیغمبر صلی الله علیه و آله به استقبال رفتن، دو سه کیلومتر راه پیدان. حضرت امیرالمومنین چشمش به پیغمبر افتاد، پیاده شد، و پیغمبرم که پیاده میره پیاده شدن و با هم دیگه معانقه کردن، چه کردن. خلاصه در تجلیل و اینها مطالب زیادی ذکر شده است در اینکه به تفاصیل مراجعه. یک مورده. مورد دیگه در نهج بلاغه کلام پنجمه، والله لا اکون کذب تنام علا طول لعدم حتی یسل علیها طالبها و یختلها راسدها. حضرت امیرالمومنین موقعی که شنید طلحه و زبیر رفتن بصره و در اونجا مقدمات فراهم بکنن که بصره را از زیر حکومت از تعمیر جدا کنن، خب اون روز امیرالمومنین که بیعت کردن، خب فرمان روا و امام همه مسلمان هاست و قلم رو به حکومتش هم خب کل جاهایی که زیر نگین اسلام قرار داره. طلحه و زبری توقعات داشتن، اون توقعاتشون برآورده نشد، بخواستن از امیر المومنین به اونها منصب و مقام بده. وقت این منشأ اصلیم ابن ابوالهیب میگه منشأ اصلیم معاویه بود، اینا رو تحریک کرد به اینکه با حضرت امیر مخالفت کنن. اینا آمدند عایشه را هم دست کردن و رفتن مکه و از مکه رفتن به بصره که اونجا را تصرف کنن. حضرت امیر وقتی شنید، خب بعضا گفتن که سید رضی میگه امین کلامه علیه السلام، که بعضا گفتن که باشه طلحه و زبیر اونجا مشغول کار خودشان باشن، شما کارتان نباشه، شما در همان مدینه باشید و مرکز را حفظ کنید. حضرت فرمودن والله لا اکون کذب. زب حیوانی است به نام کفتار. کفتار را که میخوان شکار کنن، کفتار تو لانش هست، ولی وقتی شکارچی میاد شکار بکنه، میاد جلو لانه یک تخته ای را کم 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 به زمین میکوبه. اون فکر میکنه که لایلایی داره میکن. اون کفتار به این صدا به خواب میره، وقت این وارد میشه به لانه و کفتار را سید میکنه. حضرت مثال میزنه والله لا اکون و کذب، قسم به خدا من مثل کفتار نیستم، تنام علی طول لدم، وقتی لدمم کوبیدن تخته، وقتی که اون تخته را میکوبن اونجا به خواب میره، اونجور نیستم من. والله لا اکون تنام علی طول، حتی یخت یسر الیها طالبها، تا طالب اون کفتار اون شکارچی به اون برسه، و یختلها راسدها، و شکار کند اون را اون شکارچی. ولکنی از ربو بالمقبل الالحق المدبرعن، من کسی هستن کسانی که به حق اقبال دارن، مسلمانن، ولایت دارن، اونا را دور خودم جمع میکنن. اون مدبر را که پشت کرده ولایت، اونا را میزنم حتی یعت علی یومی، تا روز مرگ کار من اینه. بالاخره این حرفی که نبایستی اسلام آغازگر باشه، بله اینه، ما میدانیم هر کجا که اسلام جنگ میکنه آخر الدواء الکی، اول نصیحت میکنه، دلالت و موعظه، ادعو الی سبیل ربه بالحکمت والموعظه وجادلهم بالتی احسن، در تمام جهانه اول نصیحت است و موعظه است و اقامه دلیل و برهانه. اگر به این امر اونا تسلیم شدن قبول شدن، بله، و الا جهاد است اینا. بله خب، اما دیروز، بحث دیروز ما، یکی از موارد گفتیم که جهاد لازم است که حق شما را، اگر کسی مانع باشه از رسیدن شما به حق خودتان، شما باید جهاد کنید و حق خودتان را به دست بیارید. اونم نامه چندم بود؟ کلام چندم بود؟ 51. 51. بله. ان القوم قد استطعموكم القتال. حضرت امیر موقعی که معاویه آمده پیش دستی کرده و شریعه افراد تصرف کرده، حضرت امیر رسیدن دیدن که بله شریعه افراد دست اوناست. بعضی ها نصیحت کردن علی کسی نیست که بنشینه و شما از آب افراد استفاده کنید، به اونو ندید اینا. ولی معاویه گفت آزا اول زفر. بعد از حضرت امیرمون یک دو نفرم فرستاد که بیان صحبت کنن. آدرس شبه یا شما عرض کنم؟ خوبه، بعدن بعد از درس آقا، من الان نمیتونم چی بگم، بدید به ایشان بر از درسشان بگیرم، اونجا میذاری گم میشه، فردا میان سراغ من میگم باید استقای تقوی، من مال ایشان ندارم، گفت که من نوشته بودم. بله خب، بالاخره اینجا آدرس میخوام عرض کنم، این که مال طلحه و زبیر حضرت امیر در شرح بهرانی جلد اول صفحه 280، بنده یک نهج البلاغه ای دارم، موقعی همینجا بحث میکردیم مسجد اعظم اون جلو اینا پر میشد، چند ماه شروع و همه اینها را بحث میکردیم، یه بحثی بود و ساواک جلو رو شگرفت خیلی قبل از انقلاب، در حاشیه اون نهج البلاغه آدرس همه شروع نوشتم. این که الان گفتیم کلام ششم بود، والله لا اکون کذب، در شهر بهرانی جلد اول صفحه 280، در شهر خویی جلد سوم صفحه 43، در شرح ابن ابی الهدی جلد اول صفحه 223، در شرح فی ظلال کلام محمد جواد مقنیه جلد اول صفحه 111، تمام خطب و عهدنامه همه اینها در حاشیه آدرسش به این ترتیب مذکوره. بس اون که الان گفتم کلام ششم بود مربوط به طلحه و زبیر از کرام از تعمیر المؤمنین، آدرسش اینه. اما اون که الان میخوایم بخوانیم کلام 51 دیروز، قد استت اموکم القتال و من کلام الله علیه السلام لما غلب اصحاب معاویه اصحابه علیه السلام، اصحاب معاویه و اصحاب غالب شدن، علی شریعت فرات و صفین و منعوهم من الماء. خب آدرس این شرح ابن ابی الحدید جلد سوم صفحه 244، شرح خویی جلد چهار صفحه 301، شرح بهرانی جلد دو صفحه 135، شرح فی ظلال جلد اول صفحه 286. چهار تا شرح مهم نهج البلاغه، شرح خویی که 23 جلد چاپ شده و دیگر شرح ابن ابی الحدید در 20 جلد چاپ شده و دیگر شرح بهرانی در 5 جلد و دیگر شرح فی ظلال اونم 5 جلد. اینا با اینا باید مراجعه کرد. نهج البلاغه خیلی مهمه تا کلمات از امیر رو بفهمید. خب قد استت اموکم القتال، اونها از شما جنگ میخوان. دشمن وقتی که کاری کرد بر انسان وظیفه پیش آمد که در برابر دشمن قیام کنه، در حقیقت جنگ از انسان میخوان. حالا فاقر رو علی مزله و تأخیر محله، حالا شما یکی از دو راه، یا اینکه تن به ذلت بدید، اقر رو علام زلده و تأخیر محله، موقعیت خودتان را عقب بیندازید. بله کسی که در برابر دشمن تسلیم شد، دشمن بر او مسلط شد، عاقبت جز ذلت جز عقب نشستن و انحطاط نیست دیگه، بر سر درو هست. فاقر رو علام زلده و تأخیر محله او رب و سیوف منت دما ترقه مدن ما، یا اینکه پیش برید شمشیرهای خودتان را از خون سیراب کنید تا اینکه از آب فرات سیراب بشید، ولی بدانید فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین، مرگ آن است که زنده باشید. یک تفسیری برای مرگ و حیاته، تفسیر علوی، مرگ آن است که انسان زنده باشه اما ذلیلانه، زنده باشه دستش به سوی دشمن دراز باشه، زنده باشه الان مقهور باشه تحت سلطه دشمن باشه. بل حیات و فی موتکم قاهرین، حیات آن است که بمیرید ولی در حالی که قاهر باشید، غالب باشه، همان خون شما وسیله غلبه شما خواهد شد. خب اینجا این خیلی مطلب مهمه، دلالت داره به اینکه هر وقت آب، چون آب فرات دیروز ما گفتیم که حق چند جوره، یک حق طبیعیه که در عالم خلقت هر کس ببینه میگه حق میده. آب دریا، آب نهرها، این حق طبیعی است که موجودات زنده نه تنها انسان، حتی کلاب هم حق دارن که آب را بنوشن. کسی جلوش را بگیره حق آن حیوان را گرفته. خب این حق طبیعی. که این حقا قراردادیه، بشینن صحبت کنه، قراردادی هست عالم اعتبار غیر اعتبار. اما خلاصه اینجا فرات، آب فرات یک حق طبیعی است برای شما. هر کجا دشمن جلوه استفاده از حق شما را گرفت، جای جهاده، باید جهاد کنید و حق خودتون رو بگیرید. حالا دشمن هر چی میگه بگه، گزینه های روی میز داریم و فلان فلان فلان، این نخیر، این حق ماست، ما باید حق خودمون رو بگیرید. حالا شما هر کار رو بخواید بکنید بکنید، اما بالاخره باید جهاد کنید، حق خود رو با جهاد باید بگیرید. خب اینجا ابن اول حدید در وقتی که این خطبه را معنا کرد، این کلام است نه خطبه، کلامه، خطبه با کلام فرق، کلام را معنا کرده، رفته بحث مفصل. اون بحث این است که ببینیم بین جنگ بین سیف و قلم، یک بحث ادبیه، آیا شمشیر کارای بیشتر داره در زندگی یا قلم بیشتر کارایی داره؟ این بحث ادبی است که بین این دوتا خواسته یک مشاجره ایجاد کنه. بعضی از شعرا کلماتی دارن که میگن شمشیر بهتره، میگه و سیفو استق و انواعا من الکتبی فی حد نجلا و شک و ریابی، از ابو تمامه، میگه شمشیرها راستگوتر هستن تا قلم. کتب و قلم گاهی ممکنه خلاف واقع بگن، دروغ بگن، اما شمشیر دیگه راست میگه. کسی که شمشیر در دست که تحت میگیدان دیگه این دروغی نداره، این دیگه جانش شکل کده. و سیف و استق و انواع من الکتب فی حد نجلا و شک بر ریب، در حد شمشیر، در لبه شمشیر شک و شبه برطرف بشه. از این قبیل خلاصه فصلی در اینجا ابن ابوالحدید داره در شعرا، چون ابن ابوالحدید علاوه از اینکه خودش یک ملای بوده است و خیلی باسواد بوده است و محقق بوده، در تاریخ خیلی مطالب خود داره، خودش یک ادیبی، شاعری است، خلاصه خیلی مهمه ابن ابوالحدید. اون وقت در اینجا مطالب زیاد داره. اولا به مردم داره میگه اذا قام ارتفی امر مروم فلا تقنع به ما دون نجوم فتعم الموت فی امر حقیر کتعم الموت فی امر عظیم. میگه ای مردم، وقتی که یک چیز بزرگی خواستید در بدانید، اذا قام ارتفی امر مرومن، وقتی یک چیز قصد کردید، فلا تقنع به مادون نجوم، به مادون ستاره ها قانع نباش، باید یک چیزی بخواد که خیلی بالا باشه. بدان مرگ در کار پس مثل مرگ در کار بزرگی، یعنی مرگ یک طعمی داره، بنابراین تو که طعم مرگ باید بچشی، چرا در کارهای کوچک طعم مرگ بچشی؟ سعی کن این طعم مرگ را در کار بزرگ بچش. اذا قام ارتفی امر مروم فلا تقنع به ما دون نجوم فتعم الموت فی امر حقیر کتعم الموت فی امر عظیم. خلاصه ایشان آمده است و اینجا در این فصل، من الان 20-25 صفحه است، زیاده، در اینجا آمده افراد را ذکر کرده که رفتن به میدان و با شمشیر و تن به ظلم و ذلت ندادن فراوان. یکی از اونا زید ابن علی ابن الحسین، زید مجاهد شهید، اینها امثال چند نفر را ذکر کرده. بله آخرش داره که سید و اهل العباء والحمیه که ابا عن الدنیه و قال حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، قال اینطوری آمدن گفت الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکس زنجه بگن از اسنتین از سلت و از زلت، هیهات من نزلده یعول الله ازال کلمه و رسوله و حجور تهورد و جدود تابد. بعد از ذکر همه میگه اون کسی که واقعا با شمشیر توانست اون مردانگی خودش رو اقرا نشان بده. این رو ما ذکر کردیم، خیلی رو ذکر کرده، الان من پرسن آدرس بودم مطالعه کنید. من اینا رو ذکر کرده، چند نفر رو ذکر کرده، البته بعضیشون ما خوب نمیدونیم، ولی ایشون ذکر کرده. چند نفر رو که ذکر کرده، حتی جریان زید رو خیلی مفصل، زید رفت و شهید شد و دفنش کردن، قبرش رو نفش کردن و کفنش در آوردن و به دار زدن و 4 سال بالای دار ماند و آوردن بیرون و سوزاندن، خاکسترش رو باد دادن. چند تا رو ذکر کرده که از کسانی که واقعا با همت بلند این شهادت به این ترتیب. اما میگه سید اینها و بزرگ اینها و سالار اینها ابو عبدالله الحسینی که آمد میانه 2 صف گفت علا و اندت دعی یفنت دعی قدر کزنی بگی نستت این از سلت و زله هیهات من نزله یا اول الله ازال کنر و رسول و المومن و حجور تاوت و جدون تهرد. بله ان تو تأثیر مسار ال کرام الله مقادر الله، ما بیاییم مسارع کرام را اونجا که باید کرم ها کشته بشن اونو از دست بدیم، بریم در پیشگاه لعام ما تعظیم کنیم. خلاصه اینا مطالعه که از موارد اینه، از این خیلی چی میره در آورد، برای اینکه هر کجا که ذلت باشه و حق انسان در دست کسی باشه باید انسان قیام کنه، حق خودش را استیفا کنه به دست بیاره. این یکی از مواردی است در اون جهاد مشروع کلام نهج البلاغه. تا بقیه برای بعد انشاءالله.